بسم الله الرحمن الرحیم. در این فرصتی که داریم میخواهیم مطلبی رو حضور خواهران و برادرانمون ارائه دهیم. این مطلب تحت عنوان تواضع سازمانی است که میخواهیم در این فرصت چند جمله رو در رابطه با آن صحبت کنیم. در مورد ارزش ها مطالبی رو بحث کرده ایم و ارزش ها رو به عنوان چیزهایی که نسبی هستند معرفی کردیم و گفتیم ارزش ها نسبی هستند ولی واقعیت دارند. مثلا اگر بگوییم نماز خوان، این ذاتاً خوب نیست، باید توضیحش داد. آیا نماز خوان مخلص است یا نماز خوان ریاکار است، یا اینکه نمازش رو میفهمد یا درش اثر میگذارد. خلاصه خیلی چیزها رو باید اگر چیزی در رابطه بهش گفت باید توضیحش داد. در رابطه با تواضع و غرور و خودسری هم همین قضیه مطرح است. تواضع یعنی اینکه کسی خود رو در برابر چیزی مطیع بداند و یا کمتر بداند. اگر کسی در برابر چیزی خود را برتر و بهتر دانست، راه غرور در پیش میگیرد، خود رو برتر میبینند. و اگر کسی نسبت به چیزی خود را کمتر دید، آن وقت است که راه اطاعت و تواضع را در پیش میگیرند. و اگر خود را برتر دید، راه غرور و طغیان را در پیش میگیرند. خب اینا همشون نسبی هستند. ما نمیتونیم بگیم مطلقا تواضع خوب است یا مطلقا غرور و سرکشی خوب است. خب ما معتقد به قرآن هستیم و میگوییم اگر چیزی قرآنی است، تواضع و اطاعت در برابر آن خوب است. اگر چیزی ضد قرآنی است، غرور و سرکشی و طغیان در مقابل با آن خوب است. مثلا خود قرآن هم همین طور میگوید. همون آیه که میفرماید مؤمنان کسانی که در برابر کافران مغرور و سرکشان و در مؤمنان در برابر مؤمنان متواضعان و روحیه تواضع دارن. این نسبی است. خدا می فرماید مغرور نباشی، ولی نه همیشه. خدا می گوید در برابر کافران مغرور باشید و سرفراز و سربلند باشید، چرا که شما برتر از آنها هستید. ولی نسبت به مؤمنان میگه شما روحی تواضع و اخلاص نسبت به اونها داشته باشید، چرا که اونها برادران شما هستند. یا حتی در رابطه با کفر، خود کافر و کفر یک مفهوم مشخصی نیست. مثلا اگر من بگویم من کافر هستم، این هیچ چیزی رو نمیرسونه. اگرچه اصطلاحا اینجور قضاوه شده که کافر به کسی میگوین که نسبت به عقاید الهی نه ایمانی دارد و نه پایبند است، ولی اینطور نیست. من میتوانم به خیلی چیزها کافر باشم. مثلا میتوانم نسبت به طاغوت کافر باشم. خود خدا هم به من میگوید که شما کافر باشید، ولی به چی؟ به طاغوت، نه به خدا. وقد امروا ان یکفروا به، در حالی که شما مأمور بودید، مأمور شده بودید که به طاغوت کافر شوید. پس من کافر هستم، ولی نسبت به چی؟ به طاغوت. ایمان هم همینطور. اگر شما به طاغوت مؤمن باشی، این خودش کفر است. و اگر نسبت به الله مؤمن باشی اون وقت است که ان ایمان مطلوب متحقق میشه. خود کافر هم همینطور، اگر من نسبت به خدا کافر باشم اون وقت است که سرنوشت شومی خواهم داشت. خلاصه هیچ لفظی و هیچ چیزی خاصتا در رابطه با امورات نسبی مطلق نیستن. خب تواضع هم همینطور، نسبت به چیزهایی باید متواضع باشیم که ارزشی و خدایی هستن و نسبت به چیزهایی که ضد ارزشی و ضد خدایی هستن باید مغرور و سرکش باشیم. قضیه تواضع که در اینجا مطرح کردم و از تواضع سازمانی صحبت کردم، این رو باید بدانید که یک فرد قبل از اینکه وارد یک سازمان بشه ایدئولوژی آن سازمان رو انتخاب میکنند و راه و خط این سازمان رو انتخاب میکنند، سیاست های این سازمان رو انتخاب میکنند، رهبری این سازمان رو انتخاب میکنند، یاران این سازمان رو انتخاب میکنند. پس در نتیجه چون این فردی که به ایدئولوژی آن سازمان، به سیاست های آن سازمان، به رهبری آن سازمان، به افراد آن سازمان ایمان دارد و اونها را خوب میداند و راه درستی میداند این راه رو، بعد در برابر چنین راهی تواضع داشته باشد و روحیه اطاعت داشته باشد. خب ولی اگر راهی رو به زور برش تحمیل شده و انتخابی نیست و با این راه، با این ایدئولوژی، با این رهبر متضاد است و اونها را نمیپسندد، حتما صحیح است که راه سرکشی و غرور در پیش گیرد و طغیان کند و این حق خودش است. ولی خوب است که کسی سازمان رو انتخاب میکنه با همه زوایاش در برابر این سازمان روحی اطاعت و تواضع داشته باشد. قرآن در رابطه با شیطان میگوید ابا و استکبر و کان من الکافرین. خدا می فرماید شیطان در برابر دستورات خدا نافرمانی کرد و خود را برتر دید و همین نافرمانی و خود را برتر بینی باعث شد که شیطان از کافران بشه و کان من الکافرین و کافر شد. پس یک طغیان میتونه کفر ایجاد کنه ولی یک طغیان میتونه ایمان ایجاد کنه، البته منظورم ایجاد یعنی متحقق کنه. کسی که در برابر خدا طغیان میکند او کافر است، ولی کسی که در برابر شیطان طغیان میکند او مؤمن و مسلم است، موحد است. پس مهم این است که ما در برابر چه چیزی طغیان میکنیم یا در برابر چه چیزی سر تواضع و اطاعت فرو میآوریم. همین سجده ای که میکنیم، همین رکوعی که میکنیم ناشی از چیست؟ یعنی سرمون را پایین میاندازیم که خدایا ما مطیع تو هستیم، ما در برابر تو تواضع داریم، ولی در عین حال در برابر دشمنان خدا سر تواضع فرود نمی آوریم. و همین است که اگر شما به کسی سلام بکنی و سر رو پایین بندازی بگوی سلام علیکم، این زشت است، چرا که همین سر فرود آوردن نشانه تواضع بیش از حد است، خصوصا نسبت به کافران چون این کاری بشه بسیار زشت است. بعد گردنی محکم داشته باشی وقتی که در برابر کفار میستی. خب و اما در رابطه با سازمان، گفتم کسی که وارد یک سازمانی میشه قبل از اینکه وارد بشه باید این سازمان رو انتخاب کنند و حتما باید در رابطه با این سازمان تواضع داشته باشد و روحیه اطاعت داشته باشد و اطاعت کند. اگر کسی از یک چیزی اطاعت نکنه به نتیجه نمیرسه. در همه سازمان ها قضیه اطاعت از رهبری و از مرکزیت و سازماندهی و نظم و دیگر مسائل مطرح است و بدون چنین چیزی اصلا سازمان وجود ندارد. شما مباحثی که در رابطه با سازمان و سازماندهی شریعت شما حداقل مراجعه کنید ببینید سازمان و سازماندهی چی هستن و چگونه میباشن و افراد سازمانی به چه کسانی گفته میشن. کسی که اطاعت نکنه سازمانی نیست. روحی اطاعت نداشته باشه نمیتونه یک فرد سازمانی و تشکیلاتی باشه. باید این فرد رو به عنوان یک فرد منفرد حساب کرد. بله، در همه سازمان ها یا در اکثریت سازمان ها قضیه سانترالیزم مطرح است که سانترالیزم به مفهوم مرکزیت گرایی است و البته جهت اعتبار این مرکزیت گرایی چیزی رو بهش اضافه کردن که اعتبار بیشتری پیدا کنه، همون لفظ دموکراتیک، و امروزه این لفظ به عنوان سانترالیزم دموکراتیک مطرح است. به مفهوم مرکزیت گرایی که ناشی از انتخاب است، یعنی مرکزی ها بدنه آنها را انتخاب کرده است و همین که بدنه مرکز را انتخاب کرده است، در نتیجه این مرکزیت گرایی یک مرکزیت گرایی مردمی است و بدنه او رو به انجا برده و این مرکز خودش نرفته اونجا و نماینده بدنه است و بدنه که خودش این مرکز رو انتخاب کرده است، وظیفه بدنه است که از مرکزی که خودش انتخاب کرده است اطاعت نماید و نظم رو برقرار سازد. و از طرف دیگر هم حق مرکز است که آن وظایفی که به خودش است و آن تعهداتی که به بدنه داده است بدنها وفادار باشد. البته متاسفانه در اکثر احزاب و سازمانها نه بدنه به مرکزی که خودش انتخاب کرده از وفادار است و نه مرکز به بدنش که او رو انتخاب کرده وفادار است، معمولا عهدها را میشکنن و زیر پا میگذارن. بله، خود مرکزیت گرایی در قرآن خوب مشاهده می شود و همین قضیه اطاعت از خدا و از رهبری و از فرماندهانی که رهبر تعیین می کند در قرآن مطرح است و بسیار جای اهمیت است. در مباحثات رهبری این مسائل رو بحث کردیم و قرآن تأکید می کند که بدون این مسائل اصلا دینداری ممکن نیست، امکان ندارد. ما در رابطه با اون مسائلی که مربوط به شخص خود پیغمبر بود که ای محمد اگر کسانی باشن و قضاوت شما را قبول نکنن و شما را قاضی خود قرار ندهن، اینها واقعا مسلمان نیستن و شما مسلمان را نمیابی که مسلمان باشد به خدا و آخرت ایمان داشته باشد ولی قضاوت محمد رو قبول نداشته باشد. خب در رابطه با مسائل سازمانی که خب رهبر داره، بدنه داره، قانون داره، ایدئولوژی داره، خط داره، سیاست داره، راز دارد، دشمن دارد، تمام اینها که دارد، در رابطه با خود سازمان هم این مسائل دقیقا مطرح است. خب سازمان یک چیز عجیب و غریبی نیست، بالاخره جمع افراد هستند، یک ایدئولوژی رو تعقیب میکنن، برای رسیدن به اهدافشون سازماندهی میکنن، کارهاشون تقسیم میکنن و رهبر تعیین میکنن، مسئولات تعیین میکنن و الی در تمام این مسائل یک هدف تعقیب میشه و آن هم این که به خوبی کارها پیش برون و از دشمن محفوظ بشیم. تقسیم کارها برای این است که کارها خوب پیش برون و قضیه رازداری هم برای این است که دشمن نتونه ضربه به چون تشکیلاتی بزنه و رازهاش رو فهم نکنه. ولی اگر کسانی روحیه تواضع نداشته باشن معمولا نمیتوانن مبارزه کنن. اصلا فردی که وارد یک تشکیلات و یک سازمان میشود باید یک روحیه اجتماعی داشته باشد. بالاخره زندگی یک سازمان زندگی جمعی است و فرد نمیتونه به تنهایی زندگی کنه و به میل خودش حرکت کنه. همین که وارد یک سازمان میشه چنین فردی یک زندگی جمعی خواهد داشت، یک زندگی جمعی خواهد داشت و از زندگی شخصی باید بدر بیاد. خب وقتی یک فردی میتونه از زندگی شخصی بدر بیاد که یک روحیه اجتماعی داشته باشد و از انزوا و شخصیگری بپرهیزد. در رابطه با تقسیم کارام همینطور، در یک سازمان سالم مسئولیت ها طبق لیاقت ها و ارزشمندی انسان ها
تقسیم می شوند.
و اگر سازمانی باشد و مسئولیتش بر اساس لیاقتها تعیین نشوند، چون سازمانی نابود خواهد شد. چرا که انسان ها تحمل نمی کنند که فردی لایق اونجا باشد ولی یک فرد نالایق رو برش مسلط سازی، و اصلا کارهای سازمانی هم پیش نمی روند. ولی مهم این است که یک فردی به سازمان چقدر مؤمن است، ثبات قدم چقدر داره می باشد، چقدر رازدار می باشد، چقدر دلسوز است. و خب تمام اینها در لیاقت یک فرد تأثیر دارند. اینطور نیست که لیاقت فقط مربوط به یک بعد باشد که مثلا زرنگی داشته باشد، که بیشتر وقتی که میگم لیاقت اینطور فهمیده میشه. یک فردی ممکنه زرنگ باشه ولی بسیار فاسد و خائن و ملعون و بی ایمان باشد. نمیشه او رو در رأس سازمان گذاشت و مسائل کلیدی سازمان رو در اختیارش گذاشت. بله. از طرف دیگر تواضع سازمانی مربوط به این میشه که فردی وقتی چیزی بهش سپرده میشه، یا اگر اعتراض داره اعتراضاتش رو ارائه بدهد که خب یا پاسخش گفته میشن که خب ساکت باید بشه، یا پاسخش گفته نمیشن و میگه من راضی نشدم. خب ولی در هر صورت اگر فردی یک مسئولیت متناسب با لیاقت خودش بهش واگذار شد، بعد چنین فردی راضی باشد و به مسائل دیگر زیاد کار نداشته باشد. و این ناشی از اوضاع یک تشکیلات است، خاصتا تشکیلات و سازمانی که دشمنان بسیار خطرناکی داشته باشد. این دشمنان بسیار خطرناک باعث میشن که این سازمان خودش رو بسیار پیچیده و مجهز کنند، و بجز افراد مؤمن در کارهای اساسی سازمان دخالت نکنند. این خیلی نکته مهمی است. فردی که انتظارات و توقع بیش از اندازه دارد غلط فکر میکنند و سرانجام دنبال غرور خودش میرود و سرانجامش به جاهای دیگر غیر از سازمان کشیده میشه. این بالاخره سرنوشت یک فردی است که بیش از اندازه توقع دارد. و معمولا کسانی در هر سازمانی پیدا میشن که توقعات بسیاری دارن ولی بسیار بیکاره و انگلن، هی نق میزنن. در اکثر سازمان ها این افراد پیدا میشوند، و برعکسش هم پیدا میشوند، افرادی هستن بسیار پرکار و فعال ولی بیتوقع، مثل که واقعا خالصانه کار میکنن. در هر سازمانی چون کسانی پیدا میشوند، و هر سازمانی در طی زمان فراز و نشیب خواهد داشت و گاهن در موقعیت خوبی قرار میگیره، گاهن در موقعیت بدی قرار میگیره. هیچ سازمانی کارش خارج از فراز و نشیب نبوده است. در رابطه با قناعت نکته رو اضافه کنیم، و اینکه وقتی کسی مسئولیتی بهش عطا میشه، بعد در محدوده مسئولیت خودش کار کنه و مخلصانه هم کار کنه. و وقتی که رهبری و مرکزی ها رو خودش انتخاب کرده و خودش راضی است به اینکه اینها در مرکز باشن، بعد بکره اونا هم راضی باشد، مگر چیز غلطی ببینی که اونم باید تذکر بدهد، نه اینکه در دل خودش بگیرد و کینه در درونش ایجاد بشه و یهو منفجر بشه، یک مواضع بسیار عجولانه و غیر منطقی در پیش بگیره. مثلا وقتی در سازمان کاری صورت میگیره، همه دوست دارن بدونن که این کار چیست، در حالی که این صحیح نیست. اگر رهبری سازمان و افرادی که در مرکز سازمان قرار دارن خب مصلحت بدونن، این چیز رو اعلام میکنن. مثلا اگر ما خود سازمان خود مورد نظر میگیریم که یک سازمان است که تازه ایجاد شده و مشکلات زیادی داره، افرادش ناپختن و خلاصه مشکلات زیادی داریم، همه توقعات خیلی عجیب و غریبی دارن و تصور میکنن اون کسی که یه پایش در بیرون سازمانه یک پایش هم در سازمانه، توقع داره که رازهای کلیدی سازمان رو بفهمه، و اگر هم نفهمه آقا عصبانیست و خلاصه نق میزنه که آقا اصلا به من اعتماد نمیکنن، اصلا من نمیدانم چرا اینجور با من برخورد میکنن، اصلا در بسیار از مشورت ها مرا دخالت نمیدهن. خب سازمان نمیشه بگه آقا خوشما این پد رو لاقل بیرون سازمان که گذاشته ای داخل سازمان شما وقت این دعوا را بکن. خب نمیشه چون این کاری کرد. بالاخره بعد خانه اشخاص خب آقا بالاخره به شما اعتماد میکنیم، در طی زمان چیزها مشخص میشن، افراد مشخص میشن. یا در رابطه با چیزهای دیگر
که انجام میشه. خیلی افراد زنهای عجیب و غریبی میکنن که فلان کار برای چیست، فلان چیز چی هست، که البته باوجودی که در رابطه با زن و مسائل از این نوع زیاد صحبت کردیم، ولی خب مثل که بعض هم افراد از زن به زحمت دست برمیدارن و طبق هوا و هوس استنباط میکنن، استهاد میکنن، نظر میدن، خلاصه جلو میروند، تصوراتی دارن. بله، یا در رابطه با مسئله کارها، مثلا کاری که صورت داده میشه، ممکنه سازمان این مصلحت رو بدونه که خب یک زمینه سازی بکنه، یک چیزی درست بکنه، خلاصه افراد رو ممکنه خب آزمایش بکنه، چیکار میکنن، چیکار نمیکنن. این بالاخره مسائل کلیدی و این کار هم مربوط به کسانی است که در سازمان سابقه دارن، مربوط به رهبری سازمان است، خلاصه مربوط به مرکز است. مرکزی هم لایق‌ترین افراد سازمانی باید باشن و در سازمان ما چنین است. مثلا ما کاری میکنیم، خب لازم نیست همه بدانن ماهیت این کار چیست. در بعضی از اوقات سازمان میخواد بالاخره کارهایی بکند، آزمایشاتی انجام دهد و مسائل رو طرح‌ریزی کند، برنامه‌ریزی کند و بالاخره این وظیفه یک سازمان است. در هر صورت خلاصه هر کسی میخواهد هر تصوری بکنه، ولی مهم این است که افراد به کلیات سازمان ایمان داشته باشند، به ایدئولوژی این سازمان ایمان داشته باشند، به سیاست‌های این سازمان ایمان داشته باشند، به رهبری این سازمان، به لیاقت‌هاش، به صالح بودنش ایمان داشته باشند، به باطل بودن دشمنان این سازمان ایمان داشته باشند، به حقانیت راه این سازمان ایمان داشته باشند. این کلیات است که باعث میشه یک فرد راهش رو ادامه بده، نه که جزئیاتی که اصلا مربوط به او نیست، یا اگر مربوط به او باشد در آینده مربوط به اوست. خلاصه رازهای کلیدی یک سازمان در دست همه کس قرار نمیگیرد. یا در رابطه با مسائل گوناگون که مطرح میشه، دوستان باید واقعا روحی اطاعت داشته باشن. اگرچه خب بله بسیاری از دوستان حق دارن که مسائل خوب درک کنن، ولی خب ما میخواهیم ماهیت افراد رو بشناسیم، ببینیم واقعا چه کسی، واقعا چه کسی مخلصانه به قرآن، به خدا و به آخرت ایمان دارد، واقعا به توحید ایمان دارد، واقعا با جان دلش وارد این صحنه شده است و به عبارت دیگر با جان دلش با آن سوگندی که یاد کرده است و با آن تعهداتی که بسته است وفادار خواهد بود تا وقتی که سازمان و رهبری سازمان به تعهدات خود وفادار بماند. این نکته خیلی مهم است. بله، قضیه تشکیلات بسیار قضیه گسترده است. مثلا همین مشکل خواهرانمون هنوز هم باید ادامه پیدا کنه، چرا که خواهران ما قبل از اینکه در یک میدان توحیدی بزرگ شوند سخت با هم روابط خونی و شخصی داشتند، تا این که می شود اینها رو از هم برید و اونها رو افراد مستقل بر آورد واقعا کار می خواهد. یا اون خواهران و برادرانی که با هم هستن، یا اون برادر و برادری که با هم هستن، یا اون قوم و خویش که با هم هستن، یا اون همشهری که با هم هستن، تمام این روابط رو بعد از هم گسست و نابود کرد و منهدم کرد و بعد افراد رو مستقل کرد و هر کسی رو به انزای رسند که مواضع خودش رو منعکس سازد، نه که تحریک شده دیگران باشد یا مواضع دیگران رو تایید کنند، یا بناحق از کسی دفاع کنند، یا بناحق به کسی حمله کنند. خلاصه افراد باید تکامل پیدا کنند و از موضعهای شخصی و خونی و نژادی و شهری و غیرهم بیرون بیایند. خب در این راسته هم قدم های برداشته شده است و موفق هم شده ایم. باید همه مطمئن باشید که در طی زمان کفها در سازمان نخواهند. این باید همه بدانند. شما تصور نکنید شما به یک جای رفتید که در اونجا یک رئیس قبیله اونجا رأس کارها رو به عهده خود گرفته و در رأس کار قرار گرفته است و همینطور دارد میگوید و مثل یک ملا که موعظه میخواند و کاری به این ندارد چه کسی گوش میکنه چه کسی گوش نمیکنه، یا چه چیزی میگوید چه چیزی نمیگوید. نه، اینجور نباید قضاوت کرد. خب این اگر این قضاوت کسی داشته باشد فکر کنم اشتباه میکنه. بله، اینجا میدان توحید است، میدان فکر است، میدان سازمان است، میدان شناخت خالص و فاسد است. یعنی فاسد ها در طی زمان مشخص می شوند و خالص ها در طی زمان مشخص می شوند. خدا شاهد است. این رو بدانید، اگر قضیه استبداد نبود، هرگز مبارزه ای که ما شروع می کردیم به این شیوه نمی بود. یعنی هرگز به شیوه ای می بود که برگزیده های اجتماع موحدان یک اجتماع جذب این خط می شدن و هرگز کسی رو اجازه نمی دادیم که قبل از اینکه مسلمان باشد قرآن رو بفهمد وارد این خط شود. نمی گذاشتیم، واقعا نمی گذاشتیم، ولی ما نمی تونستیم در محیط استبداد، در محیط استبداد افراد رو بزرگ کنیم و ما افراد رو به خارج از کشور آورده ایم نه برای اینکه تصور کنیم اینها همشون موحد و مسلم هستن، نه خیر، برای اینکه اونها را اصلاح کنیم. من بارها به این دوستانمون تذکر دارم که ای دوستان، افرادی که ما جذب میکنیم نه برای این است که اینها واقعا مسلمان و موحد باشن، یعنی اینکه اونها را نشناسیم یا ندونیم که افراد با انگیزه های مختلف بیرون میان، نه، برای دو هدف بوده است. یکی اینکه من بارها به دوستانم گفتم ما به اینها امید اصلاح داریم، ما این توان رو در خود میبینیم که انسانها رو اصلاح کنیم و اگر هم اصلاح نشن اندگی اصلاح نمیشن دیگه، همه فاسد و ملعون نیستن. بله، دومین نکته امید ما این بوده است که ما گفتیم اگر هم اصلاح نشن خب وسیله نشر فکر توحیدی میشن، خب بعضم خوب است، و اگر هم هیچ یکی از این دو طرح نداشتن خب راه جهنم رو در پیش بگیرن هر جایی که میخوان برن، ما بالاخره میمونیم، زنده هستیم. در حالی که واقعا اینطور نیست. خب همین جمعی که در حضور من ایستاده است آیا واقعا همشون اصلاح نشدنی هستن؟ اینجور نیست، ممکنه 10% اصلاح نشدنی باشن، بالاخره 90% اصلاح شدنی هستن و الحمدلله تا حدود زیادی دوستانمون اصلاح شدن و امید اصلاح بیشتر در اونها میرود و همچنین امیدواریم که عاملان نشر فکر توحیدی باشن. بعد در رابطه با مسائل سازمانی و تشکیلاتی، یک فرد باید مطیع باشد، مطیع آنکه بالاتر از خودش هست و باید مطاع باشد، مطاع آنکه پایین تر از خودش هست. یعنی این سازمان است و شما به بحث سازمانی مراجعه کنید. خب و باید به سازمان ایمان داشته باشد، چرا که سازمان چیزی نیست جز این که منعکس کننده ایدئولوژی است که بدن معتقد است و سازمان راه رو در پیش میگیرد که هرچه بهتر این ایدئولوژی رو متحقق کنند. خود کار محمد ابن عبدالله هم درست است نام یک سازمان رو نداشت، ولی یک سازمان و تشکیلات بود و خود قرآن هم پیامبر و یارانش رو به نام حزب الله نام میبرد، حزب اللهی که امروز دشمنان توحید و الله و دشمنان انسان این کلمه رو متاسفانه لوس کردن، ولی این کلمه مقدسی است که در قرآن هست و آنهایی که لفظ حزب الله رو لوس کردن اینها حزب الشیطان هستن که ما نمیذاریم هرگز در لباس حزب الله بخزن و ان شاء الله حزب الشیطان که در لباس حزب الله خزیده است رسوا خواهیم کرد. بله، پس وقتی که کسی سازمان رو انتخاب میکنه بعد در موضعی که قرار داره کوشا و جدی باشه، نه اینکه در فکر این باشه آقا اون مسئول دیگه چیکار میکنه، من چرا نباید کارها اون مسئول دیگه را بفهمم، یا اون فلانی چیکار دارد میکنه، رهبرمون هدفش از این چیز چرا به من نمیگه، چرا به من اعتماد نمیکنه، چرا مثلا ما رو در زرا نمیذاره. نه برادران خواهران، قضیه این نیست. شما باید به اندازه لیاقت خودتون انتظار داشته باشید، چقدر ثابت قدم هستید، چقدر ایمان دارید، چقدر این کارها از دستتون ساخته است. ما قبلا دو مسئله رو مطرح میکردیم و الان هم مطرح میکنیم و الان این که افراد به تناسب لیاقت ها و ضرورت ها در جریان مسائل قرار میگیرن، یعنی یک فرد چقدر لیاقت دارد به همان اندازه در جریان مسائل قرار میگیرد و مسائل به او گفته میشود و نکته دیگر اینکه چقدر ضرورت دارد یک فرد به همان خلق که ضرورت دارد به همان نسبت در جریان مسائل قرار میگیرد. ممکن است فردی لیاقت چیزی داشته باشد که در جریانش قرار بگیرد، ولی ممکن است ضرورت نداشته باشه. این خیلی مهم است دیگه. ممکن است فردی لیاقت داشته باشد در جریان مسئله باشه، راضی بدونه یا از مسئله باخبر باشه، ولی ممکن است ضرورت نداشته باشد. این نکته خیلی مهم است، ها؟ بله. ولی از طرف دیگر اگر چیزی ضرورت داشته باشد ولو لیاقت هم نداشته باشد ممکنه در جریان قرار بگیره. خیلی شده کاری مثلا فردی لیاقت چیزی رو نداشته ولی ضرورت داشته است، ناچارا چیزی به او گفته شده است. این خیلی نکته مهم است. بله، البته نکته این است که بسیار از افراد حتی اونهایی که در این مبارزه سابقه دارن هنوز هم این نکته به اونها تفهیم نشده است که آقا چیزی که به شما مربوط نیست خواهانش نباشه. چه لیاقت داره؟ خب لیاقت داره، مبارک است، ولی این کار مربوط به شما نیست و ضرورت نداره شما اونها را بدونی. ولی بعضم اگر بهش نگی مثلا میگه آها مشخص است، به من اعتماد نمیشه، به من اعتماد نمیکنن. دیدید همون به اصلاح عملیاتی که انجام دادن اون شب کسی ندونست آیا واقعا به این مفهوم بود که هیچ کسی از این افراد لیاقت دانستن این کار رو نداشت؟ نه، قضیه لیاقت نبود. بسیار هستن در این جمع که لیاقت داشتن چون این کار رو بفهمن ولی ضرورت نداشت. همین که ضرورت نداشت گفتیم خیلی خوب کارم رو میکنیم، انجام میدیم، بعدا میگیم اعلام میکنیم و همین کار رو هم کردیم. خب پس قضیه اطاعت نکته خیلی مهمی است و اینکه انسان توقعات بیش از لیاقت خودش رو نداشته باشه. شما آقا کاری که بهت سپردن در پیش گیر و مجدانه کار کن. حالا این کار کارهای عملی است، کارهای فکری است، عملیات است، مسائل گوناگون است، فکر است، چی است، اله بله است، هر چی هست، یا مسئولیتی که به شما دادن متواضعانه این مسئولیت رو انجام بده، یا به شما گفتن شما از فلان کسی اطاعت کن، اطاعت کن دیگه، یا مثلا به شما گفتن از فلان این فلان قانون را اجرا کن، اجرا کن دیگه. شما چیکار داری که این هست این نیست؟